جامعه باید با دقت بالا انجام بشه و لازمه که بهره برداران این بخش آموزش های لازم رو در این زمینه یاد بگیرند.
تو دست خدا هر جا میپش و پناه بهاره، آفت نزنه بیجه، میخنه به راه بهاره، باز شکر خدا برکت هدا دیج و یه خله، سرده و صدا خوم درو مهله به مهله، آی مهله به مهله، نماشون سر دشت کنار نالش لده، چکه یه گلام خونش واقف زای تله، ای به زای تله،
با دست و دلم کش کنم شالی و گردم، در بخچه کنم سفره خوشحالی مردم، دهقانم و دارم به دلم وسعت صحرا، خورشید می آید به هوایم به تماشا، توی آب و توی خاک، توی چشمه چالاک، تو بادی و تو آتش، توی مزرعه ما، نفس زمین و زمان، مرد شمالی سلام، دختر باران و رود، مادر شالی سلام، زمزمه کشت و کار، بر لب سبز بهار، برکت دهقان رسید، عشق اهالی سلام، عشق اهالی سلام.
خب آقای مهندس امیری، همچنان در خدمت شما هستیم. شما به عنوان مدیر بازنشسته ی زراعت استان تهران برای ما بگید که توسعه نشاکاری آیا میتونه در افزایش تولیدات سبزی ها مفید باشه یا خیر؟
بله، دقیقا فرمایش شما، این یکی از روش هایی که توی کاهش مصرف آب در صورت خیلی مؤثر هست، توسعه کشت نشا هست. توسعه کشت نشا یه سری مشکلاتی داره، مسائلی داره که ما هنوز در ابتدای راه هستیم، اما مزایای خیلی زیادی داره. مهمترین مزیتش این که شما میتونید دوره عرضه محصول رو خیلی کوتاه کنید، یعنی خیلی میتونید زودتر محصول رو عرضه کنید.
بله.
چون اون تو فصل سرما، توی زمانی که دمای هوا اجازه نمیده که محصول وارد زمین بشه، اینو توی محیط گلخونه، یه محیط بسته اونجا میکارن، پرورش میدن و یه دوره مهمی از رشدش رو تو اون مرحله طی میکنه. زمانی که وارد زمین میشه، خب این با یه مدت کوتاهی به مرحله عرضه میرسه و مرحله رسیدگی میرسه. بنابراین شما محصولی که مثلا میخواید تو تابستان عرضه کنی، میتونید مثلا توی ماهای بهار این رو عرضه کنید و این خیلی مهم هستش توی به اصطلاح بحث بازارپسندی، تأمین نیاز بازار خیلی میتونه مؤثر باشه. بحث دیگه‌ای که هست این که مصرف آب رو به شدت کاهش میده. شما یه دانه رو وقتی که داخل خاک قرار میدی، ولی جوانه زدنش آب خیلی زیادی لازم داره. شما محیط خاک اطرافش رو باید رطوبت رو بیاری در حدی قرار بدی که
بله،
این اشباع باشه، اون دانه بتونه اون رطوبت رو به راحتی جذب کنه، اون فرایندهای داخل دانه صورت بگیره، واکنش‌ها، تولید، خدمت شما عرض کنم، آنزیم‌ها، سایر فرایندهای بسیار پیچیده‌ای که تو طبیعت صورت میگیره، اینها طی بشه تا این دانه بتونه جوانه بزنه. خب اینجا لازمه که شما کل مزرعه رو آبیاری کنی، اونم با یه آب خیلی زیاد. ولی وقتی این میاد توی محیط بسته گلخونه، توی محیط کوچیک، خب این مصرف آب اصلا قابل مقایسه نیست با اون، خیلی کمتره و این فرایند رو شما تو این مرحله طی می‌کنی، بعد انتقالش میدید به زمین، خب قطعا بقیه مراحل رو طی می‌کنه و یه دوره خیلی کوتاهی شما میتونی این محصول رو به بازار عرضه کنی.
بله.
گاهن میشه مثلا در طی یک سال با این روش به جایی که شما یک دوره محصول تولید کنی، چند دوره، دو دوره، سه دوره هم میتونید محصول تولید کنی، ولی مشکلاتی داره تو اجراش. مهمترین مشکلش این که در صورت ادوات و تجهیزاتی که لازم هست این محصول رو، این نشا رو از مرحله نشا به مرحله کاش برسونن ادوات پیچیده‌ای هستن. تو صنعت هنوز اینها جا داره که خیلی روشون کار بشه، اینها به مرحله برسن که اقتصادی بشن. چون می‌دونید ما تو تولید محصول زراعی باید حرفی رو بزنیم، روشی رو پیشنهاد کنیم، بله، که صرفه اقتصادی داشته باشه. صرفاً جنبه تئوریک و جنبه نظری خب این نمیتونه راهگشا باشه. این نظریه یا این تئوری رو ما باید به مرحله عمل و به مرحله اجرا برسونیم. لازمش اینه که ما این رو اقتصادیش کنیم.
بله.
بله. اینه که ما توی دستگاه‌های نشاکاری هنوز عقب هستیم، هنوز صرفه اقتصادی برامون نداره. صنایع ما باید تو این زمینه به خصوص بحث تحقیقات ما اینها بیشتر کار کنن و در صورت یکی از نیازهای اصلی کشوری مثل ما هستش.
خیلی متشکرم آقای مهندس امیری از شما به خاطر توضیحاتتون. همکارانم یک بخش دیگر رو آماده کردن، بشنویم، برمیگردیم و با جمع‌بندی موضوع سبزیجات همراه مخاطبانمون خواهیم بود.
سفره‌گرد.
بوی ریحان و نعنا فضای زیبای سبزیکاری های مناطق مختلف کشورمون رو خوشبو میکنه. به همراه داشتن سبزی خوردن در وعده های غذایی همیشه جذابیت خودش رو داشته و علاوه بر دلنشین تر و خوشمزه تر کردن غذاها، برای سلامتی نیز فواید بسیاری رو به دنبال داره.
مزارع سبزی شهرستان طبس یک پارچه سبز و حاصل تلاش کشاورزان، کامیون کامیون انواع سبزیجاتیه که به شهرستان‌های همجوار و استان‌های خراسان رضوی، یزد و کرمان ارسال میشه.
تو از صبح چی درو کردین؟
از صبح شاهین، جعفری، پیاز چاه، حالا ما که بریم شیر درو کنیم، حالا تورت شاورما کنیم.
ارقامی از سبزی هستش به نام شوید ازبکی که به خاطر اون خصوصیات و ویژگی‌های صادراتی که داره کشاورزان استقبال کردن. 480 کشاورز تبسی امسال در مزارعشون سبزی کاشتند. بخشی از سبزی برداشتی برای فراوری به کارخانجات سبزی خشک‌کنی سپرده میشه.
من از صبح شروع کردیم، شوید می‌بندیم.
اما غذای برای خورش سبزی، برای برنج، برای کوکو، برای بلغور، برای همه غذای استفاده مرا.
همه کشاورزی هستی که از همه گذاریم، یا چند تو امروز این زمین رو خالی میکنیم، فردا زمین ما رو خالی میکنیم.
سبزیجات برگی شهرستان طبس شامل اسفناج، جعفری، شنبلیله، شوید، شاهی، گشنیز، ریحان، نعنا، تره، ترپچه، پیازچه، مرزه و کاهوست که قسمت عمده از سبزیجات برگی این شهرستان در فصل پاییز و زمستان برداشت می شود.
با ظرفیت بالغ بر روزانه 15 تن سبزیجات تازه مشغول به کار شدیم. آخرین محله خشک‌کردن سبزی که دیگه بعد از اینجا منتقل میشه قسمت بوجاری.
برای اینکه ببینن لحاظ بهداشتی ایمن و سالمه، طی 14 تا 15 مرحله آزمایش روی محصول نهاییمون انجام میشه.
سبزیجات خوش شده نیز پس از بسته‌بندی به استان‌های اطراف میره.
همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت همراه شما هستیم. آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر بازنشسته زراعت استان تهران و کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی هم همراه ما هستند. خب آقای مهندس امیری، در کل ما باید سبزیجات رو چگونه استفاده کنیم؟ چگونه پرورش بدیم؟ چگونه اون رو انتقال بدیم از مزرعه تا سفره تا محصولی سالم داشته باشیم؟ ما راجع به تولید سبزی ها در مزرعه از طریق حالا روش های جدید آبیاری و توسعه نشاکاری و تأمین امنیت غذایی و در حقیقت شناسنامه صحبت کردیم. سر سفره مردم هم در موردش صحبت کردیم که چگونه این سبزی ها پاک بشن، تهیه بشن، شسته بشن و با نظافت کامل مورد استفاده قرار بگیرن. اما فاصله بین از مزرعه تا سفره رو هنوز نگفتیم که چگونه این محصولاتی که از مزرعه چیده میشن تا میرسن به فروشنده و بعد هم سفره های مردم چگونه طی بشن، یعنی مراحل کاشت، داشت و برداشت رو میخوایم بگیم، هنوز مرحله داشت رو نگفتیم.
ببینید اتفاقا من عرض اگر که بخوایم تو بحث سبزی داشته باشیم، این قسمت از صحبت ما با تولید کننده های سبزی هست، به خصوص تولید کننده های سبزی.
بله.
خب عموما تو جامعه ما اینها اقشاری هستن که در صورت اطلاعاتشون حالا شاید بالاخره تحصیلاتی نداشته باشن، خیلی اطلاعات فنی نداشته باشن.
بله.
در این حال که بسیار قشر شریف، زحمتکش و انسان‌های بزرگواری هستن واقعاً، ولی خب بعضی از نکات فنی رو واقعاً نمی‌دونن. حالا این یه قسمتیش برمیگرده به مسئولین وزارت جهاد کشاورزی که باید این اطلاع رسانی رو انجام بدن. سبزی یه محصولیه واقعاً، یه موهبت الهیه، گفتیم در مورد خواصش. این محصول بسیار ارزشمند و این نعمت الهی رو خب این عزیزان زحمت تولیدش رو میکشن. در اصل اینها واسطه هایی هستن که این موهبت الهی رو به بندگان و به روزیخاران منتقل میکنن، بنابراین مسئولیت مهم میدارن. ما تو تولید محصول سبزی یه سری نکات خیلی ریز رو اگر رعایت کنیم که خیلی هم سخت نیست، خیلی هم توی هزینه هامون
بله.
مشکل ایجاد نمی کنه. حالا خیلی هم توی میزان تولیدمون یا بخوایم بگیم در واحد سطح خیلی تأثیر نداره، ولی میتونه توی سلامت جامعه، توی مصرف عمومی فوق‌العاده مؤثر باشه. مثلا اینکه ما محصول سبزی رو که میخوایم عرضه بکنیم اون چند روز آخر دیگه کود ازوته بهش ندیم، میزان نیترات تجمعیش رو کم بکنیم.
بله.
یا اگر سمی رو مصرف میکنیم زمان سم زمانی باشه که اون دوره اصطلاحاً کارنسش رو، اصطلاح علمیش هست مجبورم استفاده کنم، این دوره رو طی کرده باشه. زمانی که ما این محصول رو میخوایم بفرستیم برای بازار این دیگه باقی مانده سم نداشته باشه. خب اینها خیلی سخت نیست واقعا اجرا کردنش. اگر که کشاورزای ما هم واقف باشن به اینها و اینها رو رعایت کنن، خب در کنار اون زحمات و اون بالاخره مشقت هایی که میکشن برای تولید محصول و اون نقش مؤثری که دارن تو تأمین این ماده غذایی بسیار مهم، میتونن این نقششون رو به قول معروف تکمیل بکنن و این چی میگن که الاکرام فی الاتمام، واقعا این مرحله اتمامش رو هم و انجام برسونن. خب تو این قضیه یه بحثی هست که واقعا باید ترویج بشن اینها، یه مقدار آگاهی سازی بشن.
درسته. کلمه‌ای که شما گفتین رو به صورت لاتین من تصحیح کنم، یعنی اتمام ماندگاری سموم بود. درسته.
بله بله.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر بازنشسته زراعت استان تهران و کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی که همراه ما بودید این هفته با برنامه از مزرعه تا سفره و به اتفاق شما درباره سبزی ها، اختصاصا سبزی خوردن صحبت کردیم. ازتون ممنونیم و براتون آرزوی توفیق داریم.
ممنون از لطف شما، خیلی تشکر میکنم اینکه فرصتی شد که ما بتونیم عرایزی داشته باشیم خدمت شنوندگان عزیز. در صورت قصورات ما رو هم انشالله که بپذیرن، هم شنوندگان ارجمند و هم مسئولین که انشالله که در صورت عرایض ما منشأ خیر و منشأ گشایش هایی بشه
انشالله. متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. ضمن اینکه همکارانم رو در این برنامه معرفی میکنم، سردبیر و تهیه کننده فاطمه بی‌تقصیر و صدا بردار فاطمه جلالی. این برنامه رو هر هفته همین ساعت از شبکه تخصصی سلامت بشنوید از گروه بهداشت و تندرستی. خداحافظ تا هفته های آینده.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اثری از پژوهشگری شورای نگهبان. فصل نهم، قوه مجریه. مبحث اول، ریاست جمهوری و وزرا. اصل 113، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد. اصل 114، رئیس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای 1 دوره بلامانه است. اصل 115، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر می باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اصل 116، نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند. اصل 117، رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها 2 نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشتند شرکت می کنند. ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه 2 نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. اصل 118، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل 99 بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند. اصل 119، انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل 1 ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد. اصل 120، هرگاه در فاصله 10 روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت 2 هفته به تأخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از 2 نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای 2 هفته تمدید می شود. اصل 121. رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضا می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیه السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم. اصل 122. رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. اصل 123. رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. اصل 124. رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت. اصل 125. امضای عهدنامه‌ها، مقابل‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. اصل 126. رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. اصل 127. رئیس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود. اصل 128. سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد. اصل 129. اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است. اصل 130. رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد. اصل 131. در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند. اصل 132. در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول و یا فرد دیگری است که به موجب اصل 131 منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود. اصل 133. وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند. اصل 134. ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه دولتی، در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. اصل 135. وزرا تا زمانی که عزل نشدند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین نماید. اصل 136. رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. اصل 137. هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خیش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. اصل 138. علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین میشود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خیش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای